ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. اعتراضات و اعتصابات ضد حکومتی امروز نیز در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرده است. شبکه حقوق بشر کردستان از کشته شدن 3 نفر در سنندج و کامیاران خبر می‌دهد. و مولوی عبدالحمید از تهدید و ارعاب از سوی هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به بخش خبری دیگری از رادیو فردا در بعد از ظهر چهارشنبه 25 آبان 1401. من بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش. تصاویر دریافتی نشان دهنده این است که امروز هم اعتراضات و اعتصابات ضد حکومتی در شهرهای مختلف ایران ادامه پیدا کرده است. از جمله از تهران خبر می‌رسد که با ادامه اعتصاب بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سمت اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که در بازار بزرگ تهران از بامداد امروز اعتصاب برقرار است و نیروهای مختلف نیروی انتظامی با برخورد با کسبه سعی در باز کردن اجباری مغازه ها داشتند. همچنین بنابر تصاویر منتشر شده از جمله در برخی مناطق جوانرود، شیراز، بوکان، خرم‌آباد، یزد، مشهد، اصفهان و اهواز نیز اعتصاب برقرار شده است. از ذوب‌آهن اصفهان هم خبر می‌رسد که کارگران در آنجا هم اعتصاب کردند. امروز همچنین اعتصابات دانشجویی در دانشگاه خواجه نصیر تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان آغاز شده است. خبرهای رسیده از دانشگاه رازی کرمانشاه حاکی از بازداشت گسترده دانشجویان و انتقال آنها با وانت‌های متعدد به مکانی نامعلوم است. شبکه حقوق بشر کردستان میگوید در جریان برگزاری اعتراض‌های ضد حکومتی سه‌شنبه شب 2 تن در سنندج و 1 نفر در کامیاران با تیراندازی نیروهای نظامی امنیتی کشته شدند. بنابراین این گزارش، زانیار الله مرادی و عیسی بیگلری شامگاه سه‌شنبه در سنندج بر اثر شلیک گلوله جان باختند. پیکر عیسی بیگلری تحت فشار نیروهای امنیتی در بهشت محمدی سنندج به خاک سپرده شد. به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان، خانواده فؤاد محمدی 38 ساله کشته شده در کامیاران نیز شب گذشته مقابل بیمارستان سینای این شهر تجمع کردند. اوایل بامداد امروز مراسم خاکسپاری آقای محمدی با فشار نهادهای امنیتی برگزار شد و مردم در این مراسم هم شعارهای ضد حکومتی سر دادند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای اعتراض‌ها در ایران تا کنون بیش از 330 تن به دست نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان امروز چهارشنبه در پیامی توییتری به رویکرد هیئت اعزامی رهبر جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان اعتراض کرد و گفت این هیئت به جای دلجویی دست به تهدید و ارعاب بیشتر زده است. محمد جواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که روز شنبه به نمایندگی از علی خامنه‌ای وارد زاهدان شد، منتقدان اقدامات حکومت را لال و زبان‌دراز نامید. او همچنین خطاب به نیروهای مسلح حکومتی مستقر در این استان گفت که باید در برابر به گفته او گرگ‌هایی که به دنبال آسیب به ما هستند هوشیار عمل کنند. به گفته مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان که در هفته‌های گذشته به صراحت از اقدامات جمهوری اسلامی انتقاد کرده، نیروهای حکومتی با تیراندازی به سوی معترضان در این استان دست کم 100 تن از آنها را کشته و صدها تن دیگر را نیز زخمی کردند. و بنابر گزارش‌ها، یک نفتکش مرتبط با یک میلیاردر اسرائیلی در نزدیکی سواحل عمان مورد اصابت یک پهپاد حامل بمب قرار گرفته است. این خبر را یک مقام دفاعی مستقر در خاورمیانه که نامش ذکر نشده و منابع نظامی بریتانیایی تایید کرده و گفتند که این کشتی که پاسیفیک زیرکون نام دارد با پرچم کشور لیبریا از بندر سوهار عمان حرکت کرده بود و شامگاه سه‌شنبه هدف حمله پهپادی قرار گرفت. مالک اصلی این کشتی ایدان اوفر تبعی اسرائیل است. هنوز شخصی یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در همین حال آژانس امنیت گرجستان روز سه‌شنبه از خنثی‌سازی طرح ترور یک تاجر اسرائیلی در گرجستان توسط ایران خبر داد. این در حالی است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن رد این گزارش گفته که هدف از طرح چنین موضوعی ضربه زدن به روابط دو جانبه تهران و تفلیس است. آژانس امنیت گرجستان میگوید نیروهای امنیتی این کشور افراد دو تابعیتی از جمله ایرانی گرجستانی را بازداشت کردند که در صدد بودند یک تاجر اسرائیلی را به قتل برسانند. برای دونستن جزئیات بیشتر درباره این خبر با همکار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام همراه میشیم. خانم رام سلام میکنم به شما. جزئیات بیشتری رو اگه درباره این تحولات در اختیار ما قرار بدید.
بله، درود بر شما و شنوندگان. میشه گفت که هیچ کدوم از این دو خبر اصلا تازگی نداره، در واقع بازگشت هست به یک مقداری از رویدادهای پیشین که اگر به یاد داشته باشیم از سال تقریبا 2012 میلادی به بعد، 10 سال پیش، یک سری عملیاتی که در خاور دور انجام شد، در هند، در تایلند، در نقاط دیگر علیه اسرائیلی ها، و اون زمانی بود که مرتبا صحبت از این میشد که نخست وزیر وقت و نخست وزیر مکلف کنونی بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع وقت اهود براک مرتبا صحبت از یک گزینه نظامی معتبر رو مطرح میکردن. ما دیدیم که در اون دوران یک سری عملیاتی در خاور دور انجام شد، بعد از اون در سالهای بعد به قبرس، به نقاط دیگه کشیده شد. همین عملیاتی که الان در گرجستان ازش صحبت شده تقریبا تکرار نسبتا دقیق سناریویی هست که در قبرس علیه یک سرمایه دار اسرائیلی روس تبار انجام شده بود. در هر حال موعد زمانی این دو رویداد هم جالب هست و هم از نظر جغرافیایی که در چه نقاطی هست. یکی در گرجستان که تقریبا میشه گفت گرجستان یکی از معدود کشورهایی است که روابط نسبتاً به دور از تنشی با ایران داره، و دیگری هم عمان، که در عمان هم ما به یاد داریم همین کشتی‌های آقای ایدن اوفر. البته باید بگم که خود آقای اوفر مالک تمام این نفتکش عظیم نیست، ایشون یک شرکت‌های بزرگ کشتیرانی داره که یک درصدی از اون مالک همین نفتکشی هست که مورد حمله پهپادی گویا قرار گرفته، و قبلا هم در نزدیکی دریای عمان ما یه همچین موارد رو در گذشته داشتیم. به یاد داشته باشیم که عمان روابط بسیار حسنه با جمهوری اسلامی ایران داره. در هر حال این دو نقطه جغرافیایی میتونه خیلی جالب باشه که حالا بعد از یک مدتی آرامش دوباره این مسائل مطرح شده، و باید دید که آیا اینها ارتباطی داره با وضعیت داخلی ایران اگر منتسب به ایرانه، آیا ارتباطی داره به بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت در روزهای آینده، چون ما در دوران ایشون به یاد داریم که مرتبا این تنش ها تکرار می شد. در هر حال باید صبر کرد و دید.
در همین باره اشاره کردین به آغاز به کار دوباره بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل. در روزهای گذشته هم رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی به این موضوع توجه نسبی نشون داده بودند و درباره اون هم گزارش‌های مختلفی رو منتشر کردند. آیا در اسرائیل اطلاعات تازه‌تری یا صحبت‌های تازه‌تری از جانب آقای نتانیاهو یا ائتلاف همراهش درباره سیاست مرتبط با ایران که احتمالاً در پیش بگیرن مطرح شده؟
خب آقای نتانیاهو دیگه پیش کسوت و کار کشته این عرصه و این دیر هست. حتی در این 16 ماه دوران دو دولت کوتاه نفتالی بنت و یائیر لپید هم ما دیدیم که در واقع سرمشق و معلم اونها همین آقای بنیامین نتانیاهو بود. نیازی نیست که رهبران احزاب متحدی که قرار وارد ائتلاف دولت اون بشن چیزی رو به آقای نتانیاهو در مورد ایران یاد بدن، اون خودش در واقع سرآمد همه این مسائل هست. آقای نتانیاهو فعلا در حال یک گرفتاری داخلی هست که وزیر پست وزارت دفاع رو به کدوم یکی از رهبران احزاب همپیمان خودش واگذار بکنه، چون دیدیم که آمریکا به اسرائیل و همینطور به آقای نتانیاهو پیام داده که مبادا پستای خیلی مهم رو که مربوط به امنیت داخلی و وزارت دفاع و اینا هست به افراد بسیار افراطی راستگرا محول بکنی، چون در اون صورت برای آمریکا همکاری با اونها سخت است. آقای نتانیاهو هم در نطق پیروزیش، هم در نطقی که مکلف شد و هم در تمام صحبت‌های دیگه، خب مسلما تاکید داره که ایران در صدر مسائل هست. همین یک چند روز قبل بود که دوباره نیروی هوایی اسرائیل سه فروند دیگه از اون جنگنده های F-35 گرفته شده از آمریکا رو به وارد اسکادران خودش کرد. الان تعداد این نوع جنگنده ها به 36 فروند رسیده، از 50 فروند معامله شده، که همه اونها اونطوری که میگن یک نوع آمادگی هست که اگه حتی آقای نتانیاهو نگفته، ولی یه عضو برجسته حزبش آقای تقی هنگوی در روزهای قبل گفت که اگر قراری باشه حمله‌ای به تاسیسات اتمی ایران در صورت بگیره، در صورت بازگشت گزینه نظامی، مسلما در این دوره رهبری نتانیاهو خواهد بود.
سپاس از فرنوش رام که از اسرائیل با ما همراه بود برای توضیح درباره آخرین تحولات مرتبط با اخبار گوناگون رویارویی پنهان ایران و اسرائیل. در همین حال جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پس از گفتگو با رهبران کشورهای متحد واشنگتن چنین نظر داد که بعید است موشکی که به لهستان اصابت کرده از روسیه پرتاب شده باشد. آقای بایدن که برای شرکت در نشست گروه 20 در جزیره بالی اندونزی به سر می‌برد، روز چهارشنبه در این زمینه اضافه کرد که واشنگتن و متحدانش در حال برنامه‌ریزی هستند تا قبل از تصمیم گیری درباره واکنش مشخص کنند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. پس از یک انفجار در روز سه‌شنبه در شرق لهستان که منجر به کشته شدن دو نفر شد، لهستان اعلام کرد که این انفجار ناشی از اصابت یک موشک به احتمال زیاد ساخت روسیه اما با منشأ نامشخص صورت گرفته است. این اظهارات در حالی است که به گزارش آسوشیتد پرس مقام‌های آمریکایی اعلام کردند یافته‌های اولیه حاکی از آن است که این موشک توسط نیروهای اوکراینی به سمت یک موشک روسیه در حال ورود به خاک اوکراین شلیک شده است. وزارت دفاع روسیه نیز اصابت موشک‌های روسیه به خاک لهستان را تکذیب کرده است. اما همانطور که در جریان اینید، این روزها سومین سالگرد اعتراض‌های آبان ماه سال 1398 است که با سرکوب شدید نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. همکارم فرشته قاضی در یک برنامه ویژه مروری کرده به تحولات مربوط به اعتراض‌های آبان 98 و تأثیرات اون و اتفاقات پس از آن. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. من از شما خداحافظی میکنم.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
در اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سه قوه تصفیب شده.
پنیر درست میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچه مونن، چون قرار تا صبح بمونن سر کوچه، ببریم بهشون بودیم بخورن که گشنه نمونن.
شیرازه دکه پلیس را و دو تا از ماشینه پلیس را دیگه دادن.
25 آبان 98 اینجا فاتحه چهار مهشه
همه اومدن بیرون، دم همگی گرم. منم به سر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه هاتون بگیم بیان بیرون. دمتون گرم که حکومت عوض شد دیگه، دمتون گرم.
صدای پویا بختیاری در 25 آبان 1398، ساعات یا دقایقی قبل از آن که گلوله ماموران نظامی و امنیتی سر او را نشانه بگیرد. صدایی از دل اعتراضات از خیابان رزهبان فاز 4 مهر شهر کرج در اوج اعتراضات مردمی که اگرچه در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، اما با سرعت با تغییر جهت